الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. مرسلين بمسألة هشتو. المسألة السادسة، الصبية غير البالغة حكمها. مسألة شلون بودني؟ تمام شد. نعم، الصبية غير البالغة حكمها حكم الأمة. صبية كي بالغ نشده است، دختري كي ببلوغ نرسيده، حكمش حكم كنيزة أمة، في عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها، يعني در اینکه لازم نیست در نماز سرش را و گردنش را بپوشانه. این یه دختر 7 ساله، 8 ساله، هنوز 9 سالش کامل نشده و به بلوغ نرسیده، میخواد نماز بخونه، این نماز صحیح بخونه واجب نیست، اما مستحب که است، بالاخره مطلوبه. این نماز صحیح هم میخواد بخونه اشکالی نداره، میتونه، ولی بر این صبیه پوشیدن سر و گردن شرط نیست در نماز. الصبیه غیر البالغه حکم حکم الامه فی عدم وجوب ستر رأسها و رقبتها. خب حالا اینجا ماتن تعبیر کرده فی عدم وجوب ستر رأسها، تعبیر کرده به وجوب. این چه وجوبیه؟ وجوب شرطی، یعنی مرجعش به عدم شرط. چرا؟ برای این که خو اگر وجود تکلیفی، خو این نابالغ خاصا تکلیفی نداریش، یعنی صلات هم برش لا وجوب للصلات علیها ولا للزکا ولا للخمس ولا للصیام، هیچی برش واجب نیست، فرض نابالغه. فی عدم وجوب یعنی عدم وجوب شرطی، یعنی عدم شرطیت در صحت. اصل نماز براش چیه؟ براش مطلوبه که به جا بیاره. اعتماد فرمودید یه وجوبی خواستن برای نابالغ در کار نیست نسبت به هیچ عملی از اعمال. پس اینجا که میگوییم وجوب نداره، یعنی شرطیت نداره، یعنی سطر الرأس شرطیت نداره، چه وجوب شرطی مقصوده. فی عدم وجوب سطر رأس و رقبت ها بنان المختار. خب اما دلیلش روایات متعدده به اجماع، اینجا اجماع اهل سنت، یعنی اجماع علماء الاسلام على ذلك من الشیعه و السنه. نه نه، بلا خلاف بل اجماعا محققا كما قيل، بل عن الفاضلين والشهيد دعوى الاجماع عليه من علماء الاسلام، يعني حتى اهل السنه. واما النصوص منها روايه ابي البختري عن جعفر بن محمد عن أبي عن علي عليه السلام قال إذا حاضت الجارية فلا تصلي إلا بخمار. إذا حاضت الجارية فلا تصلي إلا بخمار، موقعی که جاری حیض شد نماز نمیخواند مگر به خمار، یعنی شرطیت خمار بعد الحیض، به حیض که نایس از بلوغ، چون یکی از علائم سبق بلوغ نه علائم خود بلوغ، هم من علائم سبق البلوغ الحیض، یعنی وقتی حیض شد معلوم میشه از جلوتر بالغ شده بوده. کنایه است عن البلوغ. نه هنه این کنایه است. حالا میخواید فتوای آقای صانعی را بفرمایید؟ ده شما یه خلیل مولان، خلیل نرتاح. عرض کنم کنایه است از بلوغ، میدونم کنایه است از بلوغ. کنایه از بلوغ که شد، اگر ادله دیگه صحیح بودن و درست بودن برای اینکه البلوغ تحصل من حیث السن، من حیث العمر، به اکمال 9 سنوات، فیکفینا بعد و هر کنایه بعد، یعنی دلت به مقتضی المفهوم. خب من میدونم خودی علای حالا کنایه است. خب صحیحه. و منها روایت ابی بصیر. خب او دومی ابی بصیر چه کنیم؟ ابی بصیر علی الجاریه اذا حاضت الصیام و الخمار، ور جاریه است در موقعی که حیض بشود برگردن او هست هم روزه و هم خمار در صلات، تزارش خمار در صلات. خب اذا حاضت باز اینا رو ما چطور درست میکنیم؟ با اینکه به قول شما خو حیض 3-4 سال بعد بلوغ به طور متعارف در مورد زنها، از باب اینکه این حیض در بسیاری از روایات کنایه از بلوغ آمده، یعنی هر وقت بالغ شد حالا دیگه خودش موضوعیت نداره ولو به اکمال 9 سنین باشه. نجبه چه؟ نه کنایه هیچ مفهومی اینو میگن کنایه. ها بحث اصلی بله کنایه، اینو مفهومه، مفهوم ازا، مفهوم شرط، مفهوم شرط بله، مفهوم شرطش اینه که قبلش دیگه لازم نیست. بله فرمش مولا است. بله نه خب بله خود بابا خوی حالا عایزانه ای تمسک به همینا میکنه، بیه که معلومه ازت که خود او بلوغ مثلا چیز دایر مدار همی حیزه. بله او بلوغ دایر مدار حیزه و حیز موضوعیت داره و بلوغ دایر مدار شه و 9 سنین هم در مکه و مدینه چون زنها زود درش میشدن و حیز میشدن از او جد 9 سنین گفته شده و ارلا دایر موضوعی استدلال او اینه، استدلال بدی هم نیست. خیلی ما در روایات داریم. خب میدونم من. خب الان این روایات چه کنیم به این روایات؟ خب یعنی این روایات کل نداشته باشیم اون وقت بس. خیلی خوب. اما احکام چیز وقت پس الان استدلال بکنیم به اینا یا نکنیم؟ یعنی چون که یعنی پس اصلا ما روایتی در این باب نداریم الان. خب نداریم. درسته؟ حالا اگر این که بگوییم نه ما اینطور عمل نمی کنیم مثل شما، ما اجازه برم دستم کن خواهی راه دیگه ما میگیم، راهی که ما میگیم این است که این روایات هم عمل می کنیم اما حیض را کنایه قرار میدیم از بلوغ. یعنی بعضی روایات هم اذا ادرکت دار، ادرکت یعنی بالغ بشه، حالا بعضی هم که داره حیض این هم در فقه مسلمه که یکی من علائم بلوغ یعنی اگر یه زنی مثلا سنش از دستش رفته نمیدونه سنش چقدره، یکی از علائم سبق بلوغ حیزه، پس این در فقه مسلمه. پس هر جا که عنوان حیز آمد ممکن است که موضوعی نداشته باشه، کنایه باشه از چه؟ نسبت کنایه است از بلوغ. یه وقتی مثلا حیز گفته میشود و موضوعیت دارد نسبت به خود احکام خود حیز، مثلا گفتن اذا حاضت المرأة حرم بطیها، اذا حاضت المرأة سقطت صلاتها، خب اون دیگه موضوعیت دار. اما نسبت به بعضی از موارد میدانیم که کنایه از بلوغه، پس اینجا مرجع قضیه به چه میشه؟ به این که ای اذا شرطیه در حقیقت سر بلوغ در آمده، یعنی اذا ادرکت المرأة ف یجب علیها خمار، و اذا لم تدرک بالغ نبود، ادراک و عدم ادراک یعنی بلوغ و عدم بلوغ داره، پس معناش بلوغه، اینا رو ما کنایه قرار میدیم. و منها مرسلت الصدوق قال و قال النبی، اون وقت ما او طرف میگیم، میگیم که میزان همون بلوغه و این بلوغ ولو با اکمال 9 سال که 9ش تمام بشه وارد در 10 بشه، نه دخول در 9 سال، تمام شدن 9 سال. و این و حیض که گفته شده از جهت اینکه نه در اون موقع در هوای گرم حجاز دخترها رشدشون زیاد بوده، با 9 سالگی که بالغ می شدن حیض هم می شدن، فلهذا حیض ذکر شده. یعنی ما عکس میکنیم استدلال را بر اون آقا، موضوعیت با بلوغه، پس چرا حیض ذکر شده؟ به واسطه ملازمه ای که باش داشته در موقع ورود روایات در منطقه حجاز اینا، ولازه حضرت فاطمه با 9 سالگی ازدواج کرده، حالا اینکه ازدواج قبل البلوغ حرامه، پس با 9 سالگی ازدواج کرده حضرت فاطمه بالغ بوده دیگه. خب عرض کنم به خدمت با ساتر بابا دیگه دو طرف مطلبه، بعدی که من یه ساعت هر دو طرف مطلبه گفتم ما یادت میاد یه اشکال دیگه بزن، خب ما دیگه بسه دیگه، حرف معطل شدیم، هر دو شقشه گفتیم، هم اون استدلال گفتیم هم این استدلال گفتیم، هم وقت طلب کردیم، یه بس فکر میکنم. نه منها ما رواه الصدوق. بله، روایت دیگه داریم مرسله صدوق، قال و قال النبی صلی الله علیه و آله ثمانیت لا یقبل الله لهم سلام منهم المرأة المدركه. اینجا ببینید مدرکه آمده دیگه، یعنی المرأة بالغه، مدرکه یعنی بالغه. تصلی بغیر خمار، نماز میخواند بدون خمار. متوجه شدید؟ یعنی زن بالغی که بدون خمار نماز بخوانه نمازش باطله، یعنی زن بالغه. پس مفهومش چیه؟ اینکه اگر بالغ نبود اشکالی نداره، البته مفهوم وصفه المرأة المدرکه مفهوم وصف میشه، مفهوم وصف محل اشکاله. ولی خب حالا بازم چون که ما به یه روایت نمیخوام استناد بکنیم، همشون سر هم دیگه مستفیده میشن، لحاظ ضعف سند دارن، بعضی ضعف دلالی هم دارن. و من ما رواه الصدوق به اسنادی عن یونس ابن یونس ابن یعقوب، این روایت اینطور داره: ولا یصلح للمرأه اذا حاضت الا الخمار. این روایت هم مثل روایات قبلی، لا یصلح للمرأه اذا حاضت الا الخمار، یعنی صلاح نیست، صلاحیت ندارد برای زن در موقعی که حائض بشود، یعنی بالغ بشود، صلاح نیست الا اینکه خمار استعمال بکنند، یعنی سرش را بپوشاند، وقت نمازش صحیحه. خب اینم مفهوم داره، مفهومش این، مفهوم شرط، شرط مفهوم ازا، مفهومش این میشود که پس قبل البلوغ انشاء اشکالی نداره. بله بله، لا یصلح. نه خب هم کنایه، خب هم کنایه از سطر بس. خب موضوع یعنی موضوعیتی داره، خب خود یه میام کنایه از سطر بس به هر لباسی چی دارم خود باتون دارم بزن چی؟ ها چون اون معلومه دیگه، بحثر اون نبوده، بحثر سطر بس بوده، اون معلومه باقی. خب ملاکن این عمل شد، این روایات هم با اینکه سند داره اما ضعیفه، به حکم ابن مسکین توجه فرمونه. البته بعد سید و الاستاد می فرماید آقایون ایراد گرفتن به این که حکم ابن مسکین اینجا در سلسله سند آمده و ضعیفه، فلازا روایت ضعیف و سند. بعد می فرماید که لیکن این ما می توانیم جواب بدیم از جهت ورود حکم ابن مسکین در اسناد کامل الزیارات. خب یه مبنای ایشون داشتن که هر چه که در اسناد کامل الزیارات آمده، کامل الزیارات ابن قولوی کتابی است در زیارت ائمه و عمدش هم راجع به امام حسینه، هم ثوابشون و هم خود زیارت نامه هایی که باید خونده بشه، اسمش کامل الزیاراته، مؤلفش هم ابن قولویه. عرض کنم به خدمت باسات شما محمد ابن جعفر ابن قولوه. و علت جمعین است که در اول کتاب ایشون یه جملاتی داره که ما ملتزم شدیم در این کتاب نقل نکنیم الا عن استقاط، یه همچه عبارتیه. عرض کنم خدمت شما و لحاظه سیدنا الاستاد الخویی این را از موارد توثیقات عامه قرار داده. یه سری توثیقات داریم، توثیقات خاصه، مثل این که میگیم مثلا زراره سقط و محمد ابن مسلم سقط، عرض میشه باید قدمه برید عجلی سقط و یه سری توثیقات داریم عامه، یعنی عناوین کلیه ای هستن که بر افراد زیادی منتقبق میشن، مثلا مثل توثیق نجاشی نسبت به مشایخش. نجاشی گفته که تمام مشایخی که من از اونا روایت میکنم همشون ثقه هستن، و یکی از توثیقات عامه است و اینا بیش از 40 نفره، ولی آزا دیگه اینها وثاقتشون با این جمله نجاشی ثابته. یا مثلا فرض کن مثل توثیقاتی که اصلا به شما خب فوق توثیقه، اون خب بحثای مختلفی درش هست، ولی به شما خب معلوم هم دیگه. توثیقاتی از این قبیل هست بهشون میگن توثیقات عامه. عرض کنم به خدمت باسات شما که سیدنا الاستاد در مورد اسناد کامل الزیارات بعد از یه مدتی اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم قمیر هم اضافه کرد، دو کتاب، یکی اسناد کامل زیارات، یکی اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم القمی، چون ایشون هم یه همچین جمله تو کتاب تفسیر ذکر کرده بود که ما هم مقید بینیم و استقاط نقل بکنیم. گفتم خب این توثیق عامیه و به درد میخوره، لیکن عرض کنم خدمت شما این سیدنا الاستاد در اواخر عمر از این عدول کرد و قدر متیقنش را این متمحض دانست در مشایخ بلاواسطه، یعنی مشایخ بلاواسطه ابن قولوی. ببینید یعنی مثلا تو کتاب آمده که ابن قولوی میگه عن فلان نفر اول، او عن فلان عن فلان عن فلان تا میرسه به امام. گفتن که این حرفی کلامی که ابن قولوی گفته که من مقیدم نقل نکنم مگر از مشایخ ثقات، یعنی مشایخ ثقات خودش، مشایخ ثقاتش همون نفر اول میشن. پس این عمومیت نداره نسبت به تمام کسانی که در سلسله سند آمدن، این اختصاص داره به اون مشایخ نفر اول. اگر اینطور شد دیگه حکم من مسکین از اون خارج میشه، چون کسی نیست که مستقیم از اون نقل بکنه. این در اواخر عمرشون هر بشد به این چیز شده، متقاعد شدن به این مطلب. علی حاله خب، پس این روایت هم ضعیف یا غلطه؟ عمده مطلب این است که روایات متعدده کثیره داریم، کادت ان یکوند مستفیزه، یعنی ظن قوی داریم به صدور بعضیشون، خیلی زیاده. و عرض کنم و مثلا میخواد مراجعه بکنید هم بابش باب 29 29 از همون ابواب سطر سلات
28 یا 29 28 نه او یکی مال سبیه سبیه سبیه
مثلا عرض کنم بالاخره 28 و 29 حالا با هم دیگه. بله چه میگفتی؟
بحثت که بود.
بله این یکی، ولی بالاتر همون اجماع المسلمینی که عرض کردیم که مسئله اجماعی است، حتی اینکه فاضلین یا شهیدین، بله شهید بل عن الفاضلین و شهید، هم فاضلین یعنی محقق و علامه و هم شهید. شهید وقتی گفته میشه بدون قید ظهور داره در کی؟ در شهید اول. هر وقت گفتن شهید قید براش نیاوردن منصرف به شهید اوله، مگر بخوان مراد شهید ثانی باشه میگن شهید ثانی. عرض کنم به خدمت شما اینها دعوای اجماع علمای اسلام را کردن بر این مطلب، یعنی من شیعت و سنه. علی حاله پس مثلا دیگه مسلم از نظر فقهی بحثی درش نیست. عجب خود آقای خویی هم فرموده فالعمده فی مستند المسئله ما عرفت من الاجماع و التسالم، هم اجماع فقها رو داریم هم تسالمشون رو داریم. تسالم یعنی در مقام فتوا هیچ تردیدی نداشتن در این مطلب، ارسلوه ارسال المسلمیات، یه تو مطلب مسلمی بدیهی تلقی کردن که جای بحث نیست. مقصود از تسالم اینه.
خب روایت بله بله
خب فرق میکنه من لا یصلح للمرأة یا للحره، خب مرأة هم حره مقصوده. نه اذا حازت الا الخمار، بحث ما خود سر سبیه است، ولی من سر کلیز بودنش اینا که بحثی نداریم، سر سبیه است که از مفهومش استفاده می کنیم. این بحث بحث تمام شد. عرض کنم بحث بعدی خوب است. حالا عرض کنم به خدمت با ساعت شما از سبیه غیر البالغه حکمها حکم الامه فی عدم وجوب سترها و رقبتها، بعد داره بناءً علی المختار من صحة صلاتها و شرعیتها. درست شو؟ یعنی ما مثلا این را این بحث را مرحوم سید منحصر کرده به این که اگر قائل بشیم به شرعیت عبادات سبی، چون عبادات شرعی یعنی صحیحن و معتبرن، خب اون وقت مثلا بحث میاد که آیا سطر الرد شرطه یا شرط نیست. اما اگر تمرینی ظاهر عبارت سید اینه که اگر تمرینی قرار دادیم دیگه اصلا نیازی به بحث نیست، به بحث بی مورده. چرا؟ چون تمرینی یعنی عملی انجام میده، بری آموزش یاد بگیره فلان بکنه، ولای عباداتی نیست. اینطور ایشون فرموده، لیکن که ان سید الرسول میخواد تایید بکنه فرمایش چیزه، فرمایش سید صاحب عنوان. اما به نظر میاد این جمله زیادی باشه، احتیاجی بهش نباشه. چرا؟ برای اینکه ولو فرض بکنیم تمرینی باشه، چه شرعی و چه تمرینی، تفاوتشون در چیه؟ این که در احدث صورتین عبادت هست، احدث صورتین عبادت نیست و مثلا یه صورت ظاهریه. خب اما در صورت تمرینی بودن بالاخره این مطلب که این عملی را که باید انجام بده به عنوان تمرین، آیا همیشه بندیم مثلا هرچه دلش خواست؟ مثلا میگیم که فرض کنید که منای سطر را است، حالا بحثای دیگه، یعنی نماز بی رکوع بخونه، بی سجده بخونه، تمرینی که هست، یا همونجا تمرینی مقید به این که کامل انجام بده، یعنی تمرینی که شد اون وقت این وظیفه که یعنی در حقیقت خودش امر نداره، هیچ، نه امر استحبابی نمیده، مال ولیشه، ولیش که وادارش میکنه در این حکم ولی همطور هرچی که دلش خواست، مثلا وضو بگیره نگیره، رکوع بکنه نکنه، سجده بکنه نکنه، یا این که متقید به یه صلات کامله، یه همین صورت که هست صورت کامله، یا این که وقتی تمرینی شد دیگه هر دنبیر هر چه دلش خواست. نه کجا بحث ترتب، کجا بحث ترتب سبب، بحث ترتب سبب کجا در آمده؟ بحث سر سطر، سطر رسته، عجب، بحث سر سطر رسته که بالاخره بحث سطر رستی که میکنیم بی مورده یا به مورده؟ اگر تمرینی شد اون وقت بیم بحث بکنیم سطر رست دخالت دارد یا ندارد، اگر تمرینی شد بی مورد میشه این بحث؟ نه، ولو اینکه تمرینی باشه، یعنی اینجا دیگه وظیفه رجوع میکنه به متبعین ولیش، یعنی این ولیش که به سلام ملزمه اینه وادار کنه من باب تمرین، وادار کنه یه چیز مسخره علکی هرچه دلش خواست یا یه صلات کامله، همون صورتی هم که هست اما صورت کامله است یا هرچه دلش خواست. این سوالیه، سوالیه که شما در باب تمرینی اگر هم این عبادت نابالغ را تمرینی حساب میکنیم، تمرینی حسابش میکنیم، خیلی خوب، اما همین تمرینی صورت کامله یا صورت ناقصه و دلبخواهی کدومه؟ نه تمرین. چرا؟ نه، پس چطوری نفهمیدی تا حالا؟ تمرین کامله؟ نه، ای او تمرین نیست، صلات کامله امر نداره، اما ای که میخواد وادارش کن نحن نعمر و اولادنا به صلات لصف و انتم مروهم لتس، یعنی دیگه وقتی که گفتن تمرینی یعنی هم تو هرچی که دلت میخواست لصلا، نه صلاتی صلات کامله، تو حالا اینو متوجه نشدی پس عجیبه، صلات علا کل تقدیرن یعنی یه صلات کامل، منطقه بستر است که آیا امر شرعی داره که این صحیح باشه یعنی که این صورت داری، اما صورت ظاهر کامل یا امت علکی هرچه دلش خواست، نه علکی نیست، علا کل تقدیرن صورت کامل است، همین صلاتی که آدم بالغ هم انجام میده، منتها از نابالغ صورتیه محتوا نداره یعنی امر نداره، اما کدوم صورت؟ نه همطور هرچه دلش خواست علکیه چی بیربتی، یعنی همون صورتی که بالغین هم انجام میده همونه. پس بنابراین اون وقت اینجا ما چه میخواییم بگوییم؟ میخواییم بگوییم که چه شرعی باشه چه تمرینی باشه خودی صورت کامله باید انجام بده، منتها در این صورت کامله علا تقدیر تمرینیه سطر الرأس مستثناست، پس سطر الرأس مستثناست از این صلات، سواء اون کانه که امر داشته باشد به عبادت واقعی باشد یا صورت صلاتی باشد، علا یه حال سطر الرأس مستثنا شده، پس استثنای سطر الرأس علا کل تقدیرین مفیده، چه تمرینی بگیریمش، تمرینی نه یعنی دل بخواهی هر چه هر غلطی خواست بکنه بکنه، تمرینی یعنی ابو صلات صورتش منتها امر داره فقط که برای اینکه صلات یاد بگیره. چطور تو اینو نمیفهمی؟ خواهی برای این است ببین آجون من نمیدونم که یادش بدن. خب یادش بدن چه؟ پس نباید صورت کامل رو بهش بگم که کامل صلات یاد بگیره. بس اگر گفتنش همینطور چند تا ملق بزن بسه. خب برای این منظور از این نیست که یاد بگیره. چی یاد بگیره؟ یاد بگیره نماز صحیح، روز وضوء صحیح، تیمم صحیح، عمل صحیح، رکوع چطوره، سجود چطوره. خب هدف اینه که این یاد بگیره. پس اگر هر دم بیل شد چه یادی گرفته دیگه؟ تعجب از شما که اینطور نمیفهمید بعضی مطالب واضحه. پس تمرین چه؟ یعنی یتمرن علی این که سر نماز را با مسائل شرعیش یاد بگیره. پس این آزادی از کجا در آمد که هم تو حلکی هر شکر کرد؟ خب ده اجازه بده این ندارد خود دیگه بالاخره گاهی حرفایی گفته میشه عصبانیت هایی هم داره چه عادیه دیگه. خیلی خوب، پس بناهن علازاله که عرض کنم به خدمت شما به نظر ما نه همین مطلبی که سید فرموده ایراد برش وارده. برای این که عرض کنم این محل بحثه، وقتی که ما اینجا سطر و صلات را استثناء می کنیم حق هم همینه که علا کل تقدیرین طبق روایاتی که داریم مستثنا چه تمرینی باشه، یعنی یه صلات کامله باید انجام بشه برای اینکه اون صلات کامله یاد گرفته بشه که هدف یاد گرفتن شه. چه این مقصود باشه، چه مقصود این باشد که نه یه صلاتیست مأمورم به و عبادت صحیح علا کل تقدیر سطر و رأسی مقتضای عدله توش نیست، اون موقع هم که تمرینی باشه هم منظور این است که از این تمرین این یکی تخفیف دادن براش این دار. بعد که بالغ شد بهش میگن که نه حتما باید مقنعت هم بزنی اما بقیهش دیگه کامله. خب این از که تمرینی باشه، اگر عبادی هم باشه خودی بهتر، معنیش این است که بدون خمار صحیح هم. خب این عرض میشد از جمله آثارش تظهر و ثمره فی موارد شتا. یکی این که اگر دو بچه نابالغ بیستن در صف نماز جماعت تلو هم، آیا اتصال صف نماز جماعت به هم میخوره یا نه؟ لو قلنا به تمرینیه اتصال جماعت به هم میخوره، اتصالش صف اول ای باشن. اما لو قلنا بالعبادیه و صحت السلام فسوف لا تنتقض اتصال، لا ينتقض انتقاض اتصال الصفوف. چرا؟ برای اینکه نمازشون صحیح لازم نیست متصف به وجوب باشه و حکم الزامی داشته باشه، همین مقدار که صلات صحیحی است کفایت میکند. اما هل یجوز الاقتداء به محل اشکاله؟ اقتداء به بچه ولو قلنا هم به عبادیت صلات مشکله. اگر یک بچه نابالغی نماز برمیت خون و علم داریم هم که همه شرایط را رعایت کرده، هل یجوز الاقتفاء به؟ خب واجب کفاییه و فرضیه که نماز برمیت صحیح خونده شده. اما للبالغین هل یجوز الاکتفا به؟ محل اشکاله، لا یجوز الاکتفا به، برای اینکه قدر متیقن از دلیل اکتفا در مورد بالغینه. ولی حالا ما اینجا فروع مختلفه داریم که فلیکن فی ذکر فلتکن فی ذکر منها. در اذان نه، بله حتی هم تو در اذان هم حق به دست کنه. اذان اقامه اگر سبی بگه ولو صحیح و قالب عبادی بگه اما کافی نیست برای سقوط، حتما بالغی باید اذان بده، اونم یکی از مقدار. عدد نماز جمعه هم نابالغ کافی نیست. و اذا بلغت فی اثناء الصلاه فحالا حال امت المعتقه فی الاثناء. کدوم مثلا؟ کدوم مثلا؟ سطر نابالغ. خب ما اینجا میخوایم استدلال بکنیم، دلیل بیاریم. حدیث رفع القلم، رفع القلم خب کل وجوب صلات برداشته، اما بحث ما اصلا صلات مستحبیه و اونا قرن یه استحباب هم استحباب شرکی میشه در صلات مستحبش، دیگه ربطی به رفع القلم ندار. رفع القلم الزام را برداشته و ما که در بحث در صلات واجب که نمی کنیم، در همین نماز مستحب که به صلاح که مطلوب رجحانی داره دیگه جا رفع القلم نمیاد. و اذا بلغت فی اثناء السلام فحالها حال الامت المعتقف الاثناء. می فرماید که در صورتی که در اثناء نماز بالغ بشه، یعنی این نابالغ به نماز ایستاد بدون خمار، در اثناء نماز بالغ شد، وقتی در اثناء نماز بالغ شد تکلیفش چی؟ همون مسائلی است که درباره اما گفتیم. و حالا حالا اما، یعنی که عرض کنم به خدمت باسه، اگر جا در جا چیز بکنه بپوشونه که هیچ اشکاله، اگر اصلا مطلع نشد تا آخر صلات که هیچ اشکالی نداره، اگر در اثناء صلات مطلع شد و زودی اقدام کرد حالی فتره ای پیدا شد باز هم اشکالی نداره، اما اگر عمدن با اینکه مطلع شده اعتنا نکنه نمازش باطله. و اینا هم بحثی بود، اگرتون اونجا یه ایرادی با اختلاف نظری با سید داشتین میتوانید بفرمایید اون اختلاف نظری که با سید پیدا کردین در این بحث مشابهش در اما چه بود؟ بله احسن محصد مستد. حدیث لا تعاده، آیا منشأش رفع الاضطراره؟ آیا منشأش تحیحه؟ ده گوش بده. آیا منشأش تحیحه علی بن جعفره؟ آیا منشأش این است که شرطیت ستره فقط برای افعال صلاتیه یا اکمان صلاتی کلن؟ گفتیم اطلاق ده. فلازه از سید جدا شدیم تو این مسئله؟ گفتیم برای اینکه هیچ یک از وجوه صحت صلات، از وجوهی که داریم اینها تام و تمام نیستند. چون این وجوهش به در نمیخورن فالاقواه و بطلان الصلاة تو این فرض، تو این فرض همه وجوه محتمل ها رو ذکر کردیم و رد کردیم. یکی تفصیل بین افعال صلات و اکوان صلات که بگیم در افعال شرط اما در اکوان شرط نیست. یکی دیگه استرفع الاضطرار بود، یکی هم حدیث رب بود، یکی هم صحیحه علی بن جعفر. خب وإذا بلغت في أثناء الصلاة فحالها حال الأمة المعتقفة الأثناء في وجوب خدش هم يجي في وجوب المبادرة إلى السير والبطلان ما عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ. در صورة علم بلوغ، يعني أي علم بلوغ في دار نكر في آخر الصلاة يعني ما دش تحيح. چرا؟ بري خاطر حديث لا تعاد، حديث لا تعاد شامل بشه چون جاهل بوده دیگه، جاهل بموضوع بوده و حدیث را. و بعد کی فهمید؟ بعد از نماز فهمید مسلما حدیث الله تعالی شامل میشه. عرض میشه بس نه دیگه بلوغ، حالا هرچه عیزی هست میگم نه به حیث که نیست بلوغ سنی، حالا بلوغ سنی که مبتل نیست میگم بله بله وسط نماز وسط شاقش کن مادرش ایستاده پهلوش میگتش که تو ساعت فلان از روز فلان به دنیا آمدی دقیقه فلان، حالا همون دقیقه در اثناء صلات متوجه شد بنا به شهادت والدش فهمید که وسط نماز بالغ شده نو فرض، حالا فرض دیگه اینا فرضی. عرض کنم به خدمت باسات شما، پس در اینجا مرحوم سید که این مطلب را می فرماید با سیه تعمل دقت کردید که میگه اذا بلغت فی اثناء الصلاة فحالا حال الأمة المعتقف الأثناء في وجوب المبادرة إلى الستر والبطلان ما عدمائي، معناش اینه که اگر مبادرت کرد ولو طول بکشه نمازش صحیح. و همون بحثیست که کردیم اشکال کردیم تو مسئله اینو. لا فرق في وجوب الستر و شرطیته بین انواع الصلوات الواجبة والمستحبة و یجب ایضا في توابع الصلاة من قضاء الاجب. میفرماید که لا فرق فی وجوب الستر و شرطیته بین انواع صلوات، میگه دو تا برادر با هم دعواشون گرفت، این دو تا برادر هم مجتهد بوده، اون یکی میگفتش که این مقبره بقعه متبرکه حضرت سبز قبا از علمای دستور بوده، خیلی شخصیت جلیل و قدر پرانه، اون برادر میگفت نه داداش این چه خواهی سندی نداره و فقط راویش نمیدونم سید جزائری بوده، اونم مرسله ای بوده روایتش معتبر نیست. گفتش که خود تو هم که پسر پدر من باشی راویش یک نفر بیشتر نبوده، اون مادر منه و این مادر من هم عرض میشه باید اون مصلحتش در این بوده، فلذا متهم شهادتش به این که راست باشه. اگر تو ثابت کردی که پسر پدر من هستی و ما حرفت قبول میکنه. حالا اینجا عرض کنم خود راجع به این مسئله‌ای که فرمودن، بله خوین همین بحث است که حالا مثلا فکر کن وسط صلات یه مدونه یا این دقیقه و ثانیه شکی دیگه بیاد چی بکنه و اندازه گیری بکنه، خیلی چیه فرضی یعنی بحثا. مسئله نهم، لا فرق فی وجوب الصدقه. بحث این مسئله نهم اینه که اگر چنانچه بله بین نماز واجب و نماز مستحب فرقی در شرطیت ستر نیست، چه ستر العورت علی الرجال و چه ستر بدن علی المرأه ما عدا المستثنیات، چه نمازهای واجب چه نمازهای مستحب. اما دلیل اولش اینه که ما اینجا هر چه دلیل داشتیم راجع به شرطیت اینا عنوانشون صلاست، طبیعت الصلاة المرأة تصلي لا تصلح من المرأة ان تصلي بغیر خمارن، یعنی کلمه صلاة فریضه و صلاة واجب مطلقا در روایات هم چه قیدی نیامده بود، مقتضای اطلاق دلیلی که شامل هم واجب باشه هم مستحب. یه از طرفی خب این پس دیگه ما داریم اینجا، درست؟ هیچ شک و تردیدی نداریم. اما حالا بیم یه بحث فرضی بکنیم، اگر این روایات نه چه انسان اگر این روایات مختص فریضه بودن، یعنی این دلیل که سطریه سطر شرطیت سطر آمده بود در نماز واجب، آیا عرض می شود خدمت باسات شما اون وقت ما راجع به نماز مستحب چه حکمی می کردیم؟ اون وقت اینطور الحاق قاعده ای داریم، الحاق سنت بالفریضه، الحاق نافلته قاعده الحاق نوافل بالفرائض فی جمیع الاجزاء و الشرائط ما عدا اینکه تصریح بشود به خلاف، قاعده ای داریم قاعده عرفی و اون این است که شارع اول یه نمازهایی رو واجب کرده و تصریح کرده که اینا چه شرایطی دارن چه اجزایی دارن اینا رو ذکر کرده، بعد اومده گفته که و یستحب این که صلات خونده بشه در مواقعی. اینجا وقتی که به این رسیده دیگه نیامده شرح بده که کدوم صلات با چه خصوصیاتی، آیا این مجمله یا منصرف میشه به همون صلاتی که در باب واجب گفته، منصرف میشه به همون صلاتی که در باب واجب گفته دیگه، از لحاظ کیفیت انجامش دیگه متعرض نشده بیان نکرده. حالا بگه دو رکعت نماز واجب بیان مثلا برای زیارت امام حسین، دیگه شرح دادن که هر مورد که این نماز چطور باید بخونی، نه برای چه؟ برای اینکه خود به خود انصراف بیاد میکن در ارتکاز مزشاره به همون نمازی که در جاهای دیگه شرایطش و واجباتش گفته شده همونه، چیز جدیدی نیست. اینه داریم قاعده الحاق النوافل بالفرائض فی جمیع الاحکام ما عدا اینکه تصریح به خلاف بشود. اگر یه جایی تصریح به خلاف شد ما میاییم مستحب رو جدا میکنیم، مثل چه؟ مثل عدم وجوب استقبال قبله و طمأنینه در نمازهای مستحبی. در نماز مستحبی میتوانیم شما راه بروید و نماز را بخوانید، دیگه هم راه رفتن استقرار دیگه ساقطه، استقبال قبله در این حالت هم ساقط، دیگه رو به قبله هم لازم نیست باشه. خب حالا اگر که ما دلیل خاص نمیداشتیم میتوانستیم حرف بزنیم؟ کلا. پس هر جا که بخواهیم تجاوز کنیم از این قاعده احتیاج به دلیل خاص داریم. اگر دلیل خاص قائم شد بر تفاوت بین ما مستحب و واجب قائل می شدیم، اگر دلیل خاص نداشتیم مقتضی القاعده الحاق النافله بالفریضه. اونم می شود. بله آره نه میگم اگه تصریح کرد او در جایی که تصریح نکنه، بله اون درسته. خب مثل ما نحنفی که احکام رفت نه در اجازه فرمود اون بله در جبه صلاح در مثل ما نحنفی که اصل حکم آمده برای صلاح خودی خوش از اول اطلاق داره، هم فریضه رو میگیره هم نافر. حالا اگر فرضی بحث کردی که اگر دلیل اولی من در برای اثبات شرطی یا جزئی وارد شده بود فل مکتوبه، فل مکتوبه سألتو عن المکتوبه، عرض می شود خدمت شما که آیا قنوت داره یا نداره، آیا نمیدونم تشهد داره یا نداره، حضرت یه حکمی کرد، این حکم از اول آمد برای مکتوبه، اون وقت خب این دیگه اختصاص داره از اول، دیگه مربوط به طبیعت نیست، از اول اختصاص مالی. حالا بحثمون در این بود، اینم به طور فرضی که اگر چنانچه در یک موردی اینطور بود اون وقت چیکار بکنیم؟ اون وقت باز هم انصراف پیدا می‌کنه. دلیلی که این مرتبه آمده نماز مستحب را گفته در مقام بیان از ناحیه اجزا و شرایط و خصوصیات نبوده، عرف ازش می‌فهمد که انه اوکل الامر الى ما علمته من الخارج، پس قرن منصرف شما الا ان یسا خودیه گفتن. خوش هر هم داریم قبلا دوتا قاعده است، درسته؟ یه دوتا قاعده است، یکی قاعده بله اگر از اول طبیعت بودی که قاعده انصراف الا ان یدل دلیل بالخصوص علی خلاف ذلک، جمعا این خطور هم داریم، مثلا بعضی از احکام از اول دلیلشون اومده سر خصوص مکتوب. اما ما هر چه روایت داریم در باب مثلا صلات مستحبی به هیچ وجه در مقام بیان از نظر خصوصیات و اجزا و شرایط نیست. مثلا میگه یصلی رکعتین صلات زیارت، یصلی رکعتین به عنوان فلان، یصلی کنه. خب حالا این رکعتین چه جوری خونده بشه؟ در هیچ بیانی دیگه نشده. خب همین که نشد، پس این معلوم میشه که امام این را موکول کرده به فهم یک ذوق متشرعه که نماز رو در جای دیگه که فهمیدن چه واجب چه مستحب به همون عمل بکنه. عرض کنم به خدمت باسات شما اینم از این. حالا دنبالش و یجب ایزن فی توامع الصلات من قضاء الاجزاء المنسیه، کما اینکه مشابهش خیلی داریم اینطوری. مثلا فرض بفرمایید که یک قاعده کلی در باب طهارات و نجاسات، در باب طهارات و نجاسات راجع به کیفیت ملاقات هیچ ما نداریم، دلیل خاص نداریم که اگر یه چیزی ملاقات کرد با جریان با عدم جریان، اذا کان جامدن اذا کان مایعن الملاقات، و همچنین اذا لاق العالی هل او سافلش نجس میشه یا نه، لاق السافل آیا عالی نجس میشه یا نه، در قضیه اتصال به کور هل یتقبل سافل بالعالی هل یتقبل عالی بالسافل، هیچ در روایات نیامده. همه اینا میگن که از عدم ورودش در ادله کشف میشود ان الشارع او کان فهم ذلك الى العرف، و با فهم عرفی درست میکنیم. فهم عرفی در باب نظافت ها، یه نه در باب شرعیات، فهم عرفی در باب نظافت و نظیف بودن کثیف بودن عرفی، هر طور که اون هست این هم دیگه محول به اون موکول به اون. عرض کنم خدمت شما، بحث بعدیمون یجب ایزن فی توابع الصلاة من قضاء الاجزاء المنسیه. می فرماید همون سطر صلاتی به تمام خصوصیت باید رعایت بشود در مورد قضاء اجزاء منسیه که در کجا هستن؟ تشهد فراموش شده و سجده فراموش شده، که وقتی انسان بعد نماز فهمید که اینا رو فراموش کرده بعد از نماز اول باید جزء منسی را قضا کنه، بعد چه کار کنه؟ بعد دو سجده سن. حالا اگر همراهی هم شک کرده، شکی که نماز احتیاط داشته، یعنی هم قضای منسی داره هم دو رکعت نماز احتیاط داره هم سجده سهو داره، اینا ترتیبشون چجوره؟ اول نماز احتیاط، احسنتم، این امام جماعت هم این مسائل بلدن ماشاءالله، اول نماز احتیاط بعد قضا اجزای منسیه بعد سجده سهو، ترتیبشون. البته در دلیل هم داره اینا، حالا بحثش بحث باشه، بعد دلیل هم داره اینا. و یجب ایزن فی توابع الصلاة من قضاء الاجزاء المنسیه، چرا در اجزای منسیه در قضای اجزای منسیه باید اینا رو رعایت بشه؟ یعنی هم رو به قبله، هم با طهارت، هم با سطر صلاتی، هم با استقرار بدن، همه اینا باید رعایت بشه. چرا؟ بله، برای اینکه اجزا به عنوان جبران اجزای منسیه صلاتیه. فکل ما کان معتبرا فی المقضی یکون معتبرا فی القضا. بله یکی دیگه، خواه این از این. و بل سجدت یسته و علال احوات، می فرماید بلکه رعایت اینا در سجده سهو هم لازم علال احوات، این احوات وجوبی که البته ما قبلا بحث کردیم طبعا للمحقق القوئی این لازم نیست، احتیاط مستحبیه. چرا؟ برای این که نماز احتیاط قبول داریم که این خودش حالش حال اجزای نماز، چون که در روایات نماز احتیاط جزئیات رو داره، ثم اتم ما ظننت انک قد نقصت به عنوان اتمام الصلاه فهي قهرا مشروطه به تمام شرایط صلاتی. و نماز. در باب چیز؟ در باب اجزای منسیه، خویل هم که به خاطر اینکه همون حالشون حال همون جزئی هم کرد. اما در باب سجده، سجده واجب مستقله. فلا تعد من اجزای الصلا. یه عنوان کفاره مرغ مطال لشیطان. یه واجب مستقله به عنوان ارغام انف شیطان واجب شده. پس او به عنوان ابعاد صلاتی و اعمال صلاتی مطرح نیست. یه واجب مستقله. فلازا شک داریم، رجوع میکنیم به سالت البراءه. لا ندری، لا ندری آیا سجده سهو هل یکون مشروطن به سطر صلاتی ام لا از سالت البراء جاریه. نعم لا یجب فی صلات الجنازه من کانه و الاحبت فی هایزه. حالا میفرماید گفتین در همه نمازها باید رعایت بشه، اما نماز میت چی؟ میگه نه نماز میت با مثلا نماز میت نمازی نیست. و این چه نمازیه که حتی بدون وضوء آدم در حال جنابت هم بخونه صحیحه؟ آدم جنون. نه نه رکوعی داره نه سجودی در فلان. انما هو تکبیر و تحلیل، یه دعاییه. فلازا نه قضیه به صلاح اینایه دلیل نداریم من اینکه شرایط صلات شاملش بشه. و امکان هو الاحبت یا ایزن و احتیاط مستحبه. و کذا لا یجب فی سجدت تلاوته و سجدت شکر. و معلومه برای اینکه اونها ارتباطی به نماز ندارن. اون چه که ما داریم این است که این شرط فی صلاته، اما راجع به غیر صلات دلیل نداریم. پس اگر هم شک کردیم اصلا تو برای جاری میکنیم. و صلی اللہ علی محمد و علی محمد.